بسم الله الرحمن الرحیم. درس دهم مدول جلد دوم صفحه 419 صفحه 13 استاد مردی جلسه 208 ورقه 15-2-78. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لا تعين الحجة عن الله حجة كما نزلناه عليه ويؤيده أخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف. بحث در این بود که اگر دو خبر متعارض بودند احدهما موافق با قرآن و دیگری مخالف با قرآن بود، اینجا حکم مسئله چیست؟ مرحوم آخوند فرمودند مسئله سه صورت پیدا میکنه. صورت اول این است که خبر مخالف تباین کلی داشته باشه با قرآن، که در این صورت این خبر از حجیت ثابت است و به تعبیر روایات زخرف و باطل است. صورت دوم این بود که خبر با قرآن مخالف است به نحو عام و خاص مطلق. در این صورت فرمودند 5 احتمال در مسئله وجود داره. 3 احتمالش رو دیروز ذکر کردیم. قبل از بیان 2 احتمال باقی مونده یک مقدمه رو باید اشاره کنیم. مقدمه این است که روایاتی که در رابطه با خبر مخالف قرآن وارد شده است 2 دسته است. یک دست روایات اخبار علاجیه، میگه خبز به ما وافق الکتاب، اگه تعارضی پیش آمد خبر موافق فقه با قرآن رو اخذ کن. دیگه نسبت به خبر مخالف نمیگه زخرفون و باطلون، فقط میگه خبر موافق و عکس کن. دسته دوم لسان شدیدتری داره، میگه خبر مخالف با قرآن زخرف است، باطل است. ما این خبر رو نگفتیم. حالا در این که مفاد این دو طائف روایات یکیست یا نه، بین علما اختلاف است. مرحوم آخون در کفایه صفحه 393 فرمودن هر دو دسته روایات چون از یه لسان صادر شده اند، لسان معصوم، مفادشون یکیست. مفادشون این است که خبر مخالف با قرآن اصلا حجت نیست و به عبارت اخرى فرمودن این روایات ربطی به باب ترجیح نداره. این روایات میگه خبر مخالف با قرآن باطل است و حجت. یک تفسیر. برخی دیگر از علما نظرشون این است که این دو دست روایات دو تا مفاد دارند. دسته اول که میگه خود به ما وافق الکتاب، مراد این است که اگر خبری با قرآن مخالف بود به نحو آن مخاص، نه تباین کلی، اینجا هر دو خبر حجتن ولی خبر موافق با قرآن ترجیح داره. ولی دسته دوم روایات که میگه خبر مخالف با قرآن زخرف و باطل است، مراد آن خبری است که تباین کلی داره با قرآن. این روایات میگه این خبر اصلا حجت نیست و باطل است. خب این دو تا تفسیر. بعد از اتمام این مقدمه دقت کنید، احتمال چهارم در این مورد این است که ما بگوییم مثل مرحوم آخون روایات میگوید خبر مخالف با قرآن اصلا حجت نیست، زخرف است و باطل است. و در اینجا این خبر خاص با قرآن مخالفه، از اصلا حجت نیست. نه این که مثل احتمال سوم بگیم هر دو حجت هست ولی خبر موافق ترجیح داره، نه، اصلا این خبر مخالف با قرآن زخرف و باطل است، حجت نیست، از باب تعارضی نخواهد بود، فقط خبر موافق با قرآن حجت است. این هم احتمال چهارم. احتمال پنجم در مسئله قایه اللهم الا ان یقال بیان میشه. میفرماین مگر این که بگوییم که در روایات ما چنان که در مقدمه گفتیم دو تا گروه روایت داریم، اون روایاتی که میگن مخالف قرآن زخرف و باطل است، مختص به آن خبری که تباین کلی با قرآن داره و شامل نمی شود خبری رو که مخالفتش با قرآن به نحو عام و خاص مطلقه. چرا شامل این مورد نمی شود؟ به خاطر این که ما که به روایات اهل بیت نگاه می کنیم قطع داریم که صدها مورد روایت از پیامبر و ائمه آمده است که نسبتشون با قرآن عام و خاص مطلقه، قرآن رو استثناء میزنن، تخصیص میزنن. این موارد یا باید بگیم زخرف و باطل است یا احدی چنین نمیگه، یا باید بگوییم این روایات زخرف و باطل تخصیص خورده، خبر مخالف قرآن زخرف است مگر در این صدها مورد، لسان این روایات آبی از تخصیص است، تخصیص بردار نیست. پس بنابراین این روایاتی که میگن خبر مخالف با قرآن زخرف و باطل است، اینا اختصاص دارن به موردی که، به خبری که خبر با قرآن تباین کلی داشته باشه. در اینجا این خبر خاص با قرآن تباین کلی نداره. حتی از حجیت ساقط نمیشه، حجت است، ولی خبر موافق با قرآن مرجح داره، در طبق او عمل میکنیم. این هم صورت دوم با پنج احتمالش تمام شد. صورت سوم چیزی نداره، یک کلمه اشاره کنیم بعد عبارت کنیم. صورت سوم این است که یک خبر، صورت سوم دیگه شده از صورت سوم گفتیم خبر مخالف با قرآن سه صورت داره، دو صورتش بیان شد، یه صورت تباین کلی، یه صورت عام خاص مطلق. صورت سوم، صورت سوم این است که روایت متعارض با قرآن مخالف باشه به نحو عام و خاص من وجه. مرحوم آخون می‌فرمایند در مورد اجتماع بین روایت و آیه قرآن تباین کلی می شود. روایت در مورد اجتماع از حجیت ساقط است، باید به آیه قرآن ما عمل کنیم. این سه صورت مخالفت با کتاب تمام شد. حالا عبارت رو دقت کنید. میرسیم. یه سوالی هم کردن آقای درایتی بود، ظاهرن که تفاوت این فصل با اون فصلی که یه بحث دیگه هم داشتیم که آیا تعدی از مرجحات منصوصه جایز است یا نه، گفتیم در پایان این فصل جواب میدیم. اینم نکته دومی است که مناسبت با همون حرف داره که ما در ابتدای بحث گفتیم بحث از مرجعات خارجیه می شود که لا دلیل علی حجیته، و الا مرجعی که دلیل بر حجیتش داشته باشیم که جای بحث نیست. خب این صورت، این قسم سوم که شما بیان کردید مرجعی است که ما دلیل بر حجیتش داریم. قسم چهارم هم همینه در حقیقت. میرسیم در پایان این فصل اشاره میکنیم، هر دو سوال رو پاسخ میدیم. عبارت رو دقت کنید. بله، از اون صورت سوم بخونیم، الا از اون احتمال سوم، الا ان الاخبار الداله على اخذ الموافق من المتعارضين. احتمال سوم که دیروز توضیح دادیم این است که بگوییم هر دو روایت حجت است، ولی خود به ما وافق الکتاب میگه به خبر موافق با کتاب عمل کن. پس این خبری که مخالف با کتاب است برای حجته، اما چون تعارض بهش عمل نکنیم. این احتمال سوم بود، الا ان الاخبار الداله، الا اینکه اخباری که دلالت میکنن بر اخذ موافق از متعارضه، روایاتی که میگن خذ بما وافق الکتاب شامل این مورد میشوند، غیر قاصرة عن العموم لهذه السوره، قاصر نیستن از شمول بر این صورت را، یعنی شامل این صورت هم میشوند. حد بنابراین در اینجا احتمال سوم اینه که خود به ما وافق الکتاب، ولو هر دو خبر حجت، خبر موافقه با کتاب را عکس میکنیم. لو قیل بانها، اگر قائل بشیم به تفسیر عرض کنم که مشهور، لو قیل به این که این اخبار خود به ما وافق الکتاب، این روایات در مقام ترجیح احد الخبرین، مثل مشهور بگید روایاتی که میگه خود به ما وافق الکتاب، اینا میگه هر دو خبر حجت ولی خبر موافق با کتاب رجحان داره. لا تعیین الحجت عن الله حجه، نه این که مثل مرحوم آخون در صفحه 393 قائل بشیم که روایاتی که در رابطه با ترجیح به قرآن آمده بحث ترجیح نیست، بحث تعیین حجت از لا حجته. کما نزلناها علی، چنانچه ما این روایات رو بر همین تفسیر تنزیل کردیم، گفتیم روایاتی که میگه خود به ما وافق الکتاب در مقام ترجیح نیست، در مقام تعیین حجت از لا حجت است. اگر اینو گفتیم احتمال چهارم درست میشه. احتمال چهارم اینه که اصلا این روایات خبر خاص مخالف با قرآن حجت نیست، روش خط قرمز بکش، فقط خبر موافق با قرآن حجته. و یعیده، همین تعیین حجت از لا حجت رو تایید میکنه که روایات باب در مقام تعیین حجت از لا حجته، نه در مقام ترجیح. اخبار العرض علی الکتاب، اون روایاتی که میگن خبر رو باید عرض بر قرآن کرد، از دالته، اون چنون اخباری که دلالت میکنن بر عدم حجیت مخالف از اصلش، میگن خبر مخالف با قرآن از اصل حجت نیست. فإنهما تفرقان عن لسان واحد، این دو دست روایات برانگیخته شدن از یک زبان، هر دو دسته رو معصوم گفته. خود به ما وافق الکتاب و ما خالف الکتاب زخرفون و باطلون، هر دو دسته رو معصوم گفته، هر دو دسته رو حمل بر یک معنا میکنیم، میگیم خبر مخالف با قرآن حجت نیست، اینجا خبر خاص مخالف با قرآنه، خط قرمز روش میکشیم، مثل صورت قبلی اصلا این خبر حجت نیست. پس ما یک خبر بیشتر نداریم، اونم خبر عرض بر قرآن، اونم خبر موافق با قرآن. فلا وجهه، مرحوم آخوند فرمان وجهی نیست که ما مثل مشهور این روایات رو درش دو تا تفسیر قائل بشیم، البته از حرف بر میگردن. فلا وجه لحمل المخالفه، وجهی نیست برای که حمل کنیم مخالفت رو در یک دسته از روایات برخلاف مخالفت در دسته دیگری، که در مقدمه گفتیم مشهور میگه اون دسته اول از روایات خود به ما وافق الکتاب، میگه روایت مخالف با قرآن عام و خاص مطلق حجته، ولیکن روایت موافق با قرآن ترجیح داره. دسته دوم که میگه ما خالف الکتاب زخرفون و باطلون، مراد اون خبر مخالفی است که تباین کلی با قرآن داره. بر اون آخر میفرمان هر دو روایت از معصوم صادر شده، وجهی نیست که این دوتا روایت رو درش دوتا تفسیر قائل بشوی. کما لا یخفا اللهم الا ان یقال، احتمال پنجم، مگر اینکه گفته بشه نعم ما قبول داریم که این روایات همه از لسان واحد صادر شده، الا ان دعو اختصاص هذه الطائفه، الا اینکه ما ادعا میکنیم این دعوا مبتدا است، دو خط بعد خبرش میاد غیر و بعیدته، این ادعا بعید نیست. حالا این ادعا چیه؟ ادعا احتمال پنجمه. مگر اینکه ادعا کنیم اختصاص این طائفه را، یعنی این طائفه‌ای که میگه طائفه عرض بر قرآن، که میگه کل خبر مخالف للقرآن فهو زخرف و باطل، اختصاص داشته باشد این طائفه از روایات به ما اذا کانت المخالفه، به اونجایی که مخالفت با قرآن به مباینت کلی باشه. اگر در جای خبری مباین کلی با قرآن بود زخرفون و باطلون، اگر خبری نسبت به قرآن عام و خاص بود زخرف و باطل نیست، ولی خبر طرف مقابلش چون موافق با قرآن ترجیح داره. حالا این طایفه از روایات که میگه زخرفون و باطلون فقط شامل خبری بشه که مباین با قرآنه، به چه دلیل؟ به چه قرینه؟ به قرینه القطع صدور المخالف غیر المباین عنهم کثیره، به قرینه این که ما یقین داریم صدها مورد صادر شده خبر مخالفی که مخالفتش با قرآن غیر مباینه با قرآنه، تباین کلی نداره، نسبتش عام و خاص با قرآنه، صدها مخصص داره قرآن در روایات، این اخبار یقین داریم صادر شده، مخالف با قرآنه، تخالفش هم برن عام و خاص مطلقه. پس به قرینه قطع به صدور خبر مخالف غیر مباین از ائمه کثیرن از این طرف، و ابا و مثل ما خالف قول ربنا لم اقله او زخرف او باطل عن التخصیص، ابا داره مثل این لسان روایات که ما خالف قول ربنا لم اقله یا زخرف یا باطل، این لسان عادی از تخصیصه، نمیتونیم بگیم ائمه فرمودن ما خالف قول ربنا لم اقله زخرف باطل الا این صدها مورد، این لسان عادی از تخصیصه. پس معلوم می شود این روایات اختصاص داره به اون موردی که بین یک خبر و بین قرآن تمایل کلی باشد. این ادعا غیر و بعیدت بعید نیست. وقتی این ادعا رو گفتیم پس اینجا شامل این مورد نمی شود، اینجا این خبر ما نسبت آفقات مطلق با قرآن، پس این توضیح که از حجیت ثابت بشه حجته، ولی خبر موافق با قرآن ترجیح داره. این احتمال پنجم که آخرین نظر مرحوم آخونده، این صورت تمام شد. صورت سوم، و امکانت المخالفه بالعموم والخصوص من وجهن، اگر مخالفت با قرآن به نحو عام و خاص من وجه باشه، که مثالش از خارج دیگه توضیح نداریم، مثالش روشنه. فرض کنید آیه قرآن میگه که حرم الربا، ربا حرامه، یک روایت موافق با این آیه است، اونم میگه ربا حرامه، روایت دیگه میگه ربای قرضی جایز است، این ربای قرضی جایز است، نسبتش با حرم الربا نسبت عام و خاص من وجهه. در مورد اجتماع که ربای قرضی باشه، این روایت میگه ربای قرضی اشکال نداره، آیه قرآن اطلاقش میگه حرم الربا، ربا ولو قرضی باشه اشکال داره. اینجا در این مورد اجتماع میشه مثل صورت اول، تباین کلی میشه بین قرآن و بین این روایت، لذا قرآن در روایت مقدمه، روایت در این مورد حجت نیست. و اگر مخالفت به عموم و خصوص منوج باشه، پس ظاهر انها ظاهری است که این مخالفت مثل مخالفت در صورت اول است، میشه تباین کلی، روایت ثابت میشه، باید به آیه قرآن در این مورد عمل کرد. و اما ترجیح به مثل استثناء در ابتدای این فصل عرض شد که مرحوم آخوند فرمودن اگر اماره زنیه مطابق با یک خبر متعارض بشود، چهار صورت دارد، چهار قسم دارد، سه قسمش تا کنون بیان شد. قسم اول این بود که اماره زنیه مشکوک الحجیت است، مثل شهرت فتواییه، گفتیم نمیتونه مرجح باشه. قسم دوم این بود که اماره زنیه یقین داریم به عدم حجیتش، مثل قیاس، اینجا هم فرمودن نمیتونه مرجح باشه. قسم سوم این بود که اماره زنیه مقطوع الحجیه باشد، مثل این که اماره ما آیه قرآن باشه. اینجا هم مسئله سه صورت داشت که حکم هر صورت بیان شد. قسم چهارم این است که آن اماره ما که مطابق با یک خبر متعارض است از اصول عملیه باشه، مثلا استثناء، آیا اگر استصحاب با یه خبر متعارض مطابقت داشت، استصحاب میتونه مرجح باشد یا نه؟ مرحوم آخوند میفرماید به نظر متأخرین که استصحاب رو جزء اصول عملیه میدانند و مفادش رو حکم ظاهری حساب می کند. استصحاب به هیچ وجه نمی تواند مرجح برای یک خبر واقع بشه و مضمون او رو تقویت کنه. چرا؟ به خاطر این که خبر ثقه مفادش حکم واقعی است، استصحاب طبق این تفسیر مفادش حکم ظاهری است. حکم ظاهری نمیتواند مقوم و مرجح شود برای حکم واقعی. بله، طبق نظریه متقدمین قبل از والد شیخ بهایی که قائل بودن استصحاب از امارات ظنیه است و مفادش حکم واقعی است، طبق اون نظریه استصحاب می تواند مرجح یک خبر واقع بشه، مضمون خبر رو تقویت کنه، لذا طبق اون مبنا استصحاب مرجح خبر متعارض واقع می شود. با ذکر این نکته فصل نهم از فصول نهگانه باب تعارض تمام میشه. خاتمه در بحث اجتهاد و تقلید است که خواهد آمد. عبارت رو دقت کنید: و اما ترجیح به مثل استصحاب، اما ترجیح به مثل استصحاب کما وقع در کلام غیر واحدی از اصحاب، فالظاهر انه لعجل اعتباره من باب الظن و طریقیه عنده، استصحاب رو که مرجح می دانستن قدما، ظاهر این است که به خاطر اعتبار استصحاب بود از باب الظن و طریقیت الی الواقع در نزد قدما، و این که استصحاب مفادش حکم واقعی است. و اما بنا علی اعتباره تعبدا، اما بنابر اعتبار استصحاب تعبدن از باب اخبار وظیفتن لشاک، به عنوان یک وظیفه برای شاک و به عنوان یک حکم ظاهری، کما هو المختار، چنانچه مختار مرحوم آخوند و مشهور متأخرین همینه، مثل سایر اصول عملیهی که تکون و کذالک چنینه، یعنی وظیفه شاک که مفاد حکم ظاهری است، حالا عقلن و یا نقلن، اصول عملیه عقلیه یا اصول عملیه نقلیه، فلا وجه ترجیح بهی اصلا، وجهی نیست برای ترجیح بین استصحاب اصلا، لعدم تقویت مضمون خبر به موافقت، چون مضمون خبر با موافقت استصحاب تقویت نمی شود. مضمون خبر حکم واقعی است، استصحاب مفادش حکم ظاهری است. استصحاب میگه وقتی حکم واقعی نبود نوبت به من میرسه. اینجا خبر داریم حکم ظاهری، استصحاب از خبر داریم حکم واقعی، استصحاب نمیتونه او را تقویت کنه. به خاطر عدم تقویت مضمون خبر به موافقت استصحاب ولو به ملاحظه دلیل اعتبار استصحاب، چون دلیل اعتبار استصحاب هم لا تنقض الیقین بالشک، مفادش حکم ظاهری است. حکم ظاهری نمیتونه حکم واقعی را تقویت کنه. کما لا یخفا هذا آخر ما عرضنا اراده و الحمد لله اولا و آخرا و باطنا و ظاهرا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد و آل محمد. یه دو سه نکته رو خیلی سریع ما تشش دقیقه اشاره کنیم، فرصت با ویس چند دقیقه ای که انشالله به اول مطلب هم رسیدیم و وقت باقی است. نکته اول این که دو تا سوالی که دوستان کردن، هر دو سوال تقریبا بجاست، جهت این که مرحوم آخوند در دو بخش آمده بحث رو مطرح کرده. در یک فصل فرموده آیا تعدی از مرجحات منصوصه جایزه یا نه، در فصل بعدی آمده مرجحات خارجیه رو بیان کرده که آیا مرجحات خارجیه، در مرجحات خارجیه تعدی جایزه یا نه. جهت مشی با مرحوم شیخه، مماشات با مرحوم شیخه، یعنی مرحوم شیخ آمدن در دو فصل جداگانه بحث رو مطرح کردن. ولو از ظاهر عبارت مرحوم شیخ چین استفاده میشه، اونجا که بحث کردن آیا تعدی از مرجحات منصوصه جایزه یا نه، مقصودشون مرجحات داخلیه بوده، مثل اوسطیت، اعدل بودن و امثال اینها، مثل نقل به معنا یا نقل به لفظ. اینجا که آمدن مطرح کردن خصوص مرجحات خارجیه رو مطرح کردن، لذا میشه گفت که از کنم مرحوم شیخ با این نظر دو تا فصل رو مطرح کردن، مرحوم آخوندم آمدن در حقیقت دو تا فصل رو برای مسئله اختصاص دادن. و الا شما به کلمات متأخرین نگاه کنید میبینید هر دو بحث رو در یک فصل بیان میکنن. آیا تعدی از مرجعات منصوصه جایزه یا نه؟ در فرض که تعدی جایز باشه، حالا این سری مصادیق جزء مرجحاتی است که تعدی به اینها جایز است یا نه؟ بذار میان در یک بس علما مطرح میکنن. و اما این که نسبت به مخالفت با قرآن درسته، اصل بحث در این است که مرجحات غیر منصوصه رو بحثشو برسیم، مثل شهرت فتواییه، مثل قیاس، مثل استصحاب که در روایات بیان نشده. ولی تردن للباب، چون خود مخالفت با قرآن بحث داره علی ای حال، درست موافقت با قرآن به عنوان یک مرجعه بیان شده، ولی آیا در همه موارد مرجعه؟ آیا مسئله صور مختلف داره؟ چون این بحث هم یه جایگاه مستقل داشته، باز مرحوم آخوند طبعاً لمرحوم شیخ نیامده یک جایگاه مستقل براش قرار بده، ولو باید برای این بحث یه جایگاه مستقل قرار داد. اونم به این معنا که در روایات وارد شده خبر موافقت با قرآن حجته. وقت باید اینجا بحث کرد، یک، آیا موافقت با قرآن یک مرجح هست یا یک معین الحجه هست؟ صرفا مرجح یا نمیاد حجت رو از لا حجت تمیز میده. در فرض که آمد خبر موافقت با قرآن مرجح بود، حالا صور مختلف پیدا میکنه، فصل مستقلی میطلبه برای این بحث. ولی مرحوم آخوند مماشاتن و تبعاً لمرحوم شیخ فصل مستقلی برای این بحث نیاوردن. نکته دوم که اشاره میشه این است که مطالب زیادی رو مرحوم آخوند در این فصل بیان کردن، مطالب فرضی بیان کردن که طبق معتقد خودشون نبود. فرمودن در فرض که تعدی از مرجحات منصوصه جایز باشه، به همه مرجحات تعدی جایزه یا نه، مباحث فرضی زیادی بیان کردن. ولی مهمترین نکته‌ای که ما حصل و نتیجه حرف مرحوم آخوند در باب تعادل و تراجی یه نکته است، و اون نکته این است که به نظر مرحوم آخوند اگر خبرین تعارض کردن تساقط نمی کنن، به دنبال مرجحات هم واجب نیست بریم، بلکه مرحوم آخر قائل به تخییر شدن. فرمودن اگر خبرین تعارض کردن ولو یکی از این دو خبر مرجحین داشته باشه، واجب نیست به اون خبر دارای مرجح عمل کنیم، اذن فتخیر مخیرین به هر کدام از این دو خبر عمل کنیم. بعدم فرمودن تخییر بدوی نیست، تخییر استمراری است. یعنی امروز مشتهد مخیره، فردا مخیره، 10 سال دیگه مخیره، و هر کدام از این خبرهای متعارضین عمل کرد. این ما حصل مطلب مرحوم آخوند در این فصله، ولو این مطلب قابل مناقشه و قابل بررسی و عرض کنم دقت بیشتره که دیگه جای خودش رو میطلبه. اما خاتمه بحث در رابطه با اجتهاد و تقلید بحث بسیار شیرین و بسیار مبتلا به است. یعنی از اون بحثایی که بنده اعتقادم اینه طلبه اون لحظه اولی که میخواد بره به تبلیغ و به مواجهه مردم باید بحث اجتهاد و تقلید استدلال هم خونده باشه. طلبه ای که میخواد بره روی منبر برای مردم موازین تقلید، موازین اجتهاد رو بیان کنه، باید بحث اجتهاد و تقلید رو به تفصیل خونده باشه. ولی متاسفانه نه در اصول فقه و در رسائل بحث جایگاه نداره. تنها جایی که جایگاه داره در کفایه است و این بحث رو باید به خوبی بخوانیمش انشاءالله که بسیار مبتلا بهه. یعنی ضریب اول مبتلا بهی در بین عامه مردم بحث اجتهاد و تقلیده. لذا در فقه شما میبینید در رساله های مراجع تقلید حفظهم الله و ادام الله ذلهم به عنوان اولین بحث از مباحث فرعی فقهی بحث اجتهاد و تقلید مطرح میشه. بحث شیرین و دقیق و قابل بررسی است. انشاءالله به توفیق خداوند از فردا وارد این بحث میشیم و بحث رو پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.